الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت فنائك. عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار. فلا جعله الله آخر الأهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. دلیل دوم از ادله باقی مانده بر صنف اول، صنف ثانی که ضرب و فرق و امثال اینهایی بود که به حد کسر و جر و به حد دیه نرسد، عبارت است از اجماعی که استفاده می شود از کلام مقدس اردبیلی قدس سره در مجمع الفائدت و البرهان جلد هفتم صفحه 543. ایشون فرموده است که بلا یجوز الایلام الا به دلیل شرعی لقبحه عقلا و شرعا، بل لو لم یکن جوازهما به ضرب اجماعیا لکان القول به جواز مطلق ضرب به مجرد ادلت هما، یعنی ادله امر معروف و نهی از منکر، مشکلا. به مجرد ادلت هما المذکوره مشکلا. این کلام این بزرگوار تأیید میکنه که آنچه کتاب حال عرض میکردیم راجع به ادله و گفتیم دلیلی واقف نشدیم، ایشون هم همینطورن. از این کلام جور استفاده میشه که ادله امر معروف و نهی از منکر ازش مطلق و ضرب، چه ضرب مولم غیر بالغ به اون حدود و چه ضرب بالغ به جرح و ضرب و جرح و کسر و امثال داره. ایشون هم در ادله اشکال داره، فقط میفرمان اگه اجماع باشه خلو و الا فلا. پس میفرماید ولو لم یکن جوازهما به ضرب اجماعیا، این اشکال دار. از این عبارت ایشون قد یستفاد که ایشون ادعای اجماع میخواد بفرماید و الا دلیل لفظی میخواد بگه نداریم، دلیل لبی که اجماع فقط در مسئله داره. آیا به این اجماع میتونیم تمسک کنیم برای اثبات مطلب؟ مناقشات عدیده این وجود داره. یک این که خود این بزرگوار از کلامشون استفاده نمیشود که ادعای اجماع میتونن بکنن، یعنی اگه اجماع نباشه مشکل از اما حالا هست یا نیست. خب چون مزنه اجماع در نظر ایشون شاید بوده، احتمال اجماع وجود داشته، بالاخره خیلی از اقوال رو دیده بودن اونا قائلا، میفرماید که اصلا بنابراین ایشون جزمن اجماع رو نقل نمیفرماید. اگه اجماع نباشه اینا دلالت نمیتونه بکنه. حالا اجماع هست یا نیست در صدد اون نیستن. پس اجماع منقول اصلا ثابت نیست. پس اجماع منقولی که ایشون ادعا فرموده باشه ثابت نیست. در به خصوص این اشکال هم. اشکال دوم این است که فرضاً ایشون ادعای اجماع فرموده باشد، این اجماع بعید از صغرویان درست باشد با توجه به اون کلامی که از شیخ طوسی رضوان الله علیه نقل کردیم که ایشون فرمود این جنس از امر به معروف و نهی از منکر ظاهر از شیوخ الامامیه این است که مخصوص به امام و من اذن له الامام است. حالا البته عبارت مرحوم شیخ طوسی قدس سر رو در بعضی از موارد به این شکله که ممکنه ما ازش استفاده اطلاق بکنیم، این جنس یعنی چه اون جنسی که ضربش منتج می شود به جرح و کسر و امثال ذلک و چه اون ضربی که منتج به این نمی شود. اما بعضی از دوستان کلمات ایشون رو نگاه کرده بودند در تبیان و در بعضی جاهای دیگه، اونا هم گفتن که محتمل، یعنی یا استظهار می کردن یا احتمال می دادن که ظاهر کلام ایشون همون ضربهای منتج به جرح و کسر و امثال ذلک که نه مطلق ضرب، که حالا مراجعه می فرماید. البته نظر بنده این است که ایشون در اقتصاد به علل اطلاق می فرماید، حالا ممکنه در جای دیگه بخشی از این رو فرموده باشه، ولی در اقتصاد ظاهرا مقصود ایشون همینه که مطلق ضرب محل اشکال هستش. بنابراین اگر این چنین باشه که شیوخ الامامیه شیخ طوسی بفرماید که اینا قائلن که این سنخ مال همگان نیست، مال امام معصومه و مال کسی است که امام معصوم علیه السلام به او ارث داده باشه، خب چجور میتونیم اون وقت بیم مرحوم محقق اردبیلی که از متأخرین است و خیلی فاصله داره با شیخ طوسی، ایشون بیاد ادعای اجماع بخواد بفرماید؟ پس بله نه مطلق نه فرمان ضرب مولم که به اون نشه، مطلق ضربشون مطلق ضرب میگه اشکال داره، لولا الاجماع نمیتونیم بگیم اصلا ایشون مطلق ضرب میگه اشکال داره چون قوی هست، ولی ذات دلیل عقلی و شاید دلیل میخواد. بله آقا نه امام معصوم رو نمیخواد. نه اون اطلاقش اونجا هم شامل، چون محل بحثش فعلا اونه، این جنس شامل اونم میشه، لازم نیست مختص به او باشه در اونجا. اشکال سوم این است که این اجماع هم ولو وجود داشته باشه، صغرای اجماع ولو وجود داشته باشه، این اجماع مدرکی، خب این ادله فراوانی که در کلام در مقام وجود داشت ممکنه هر کدوم از فقها این مطلب رو فرمودن و مستندشون یکی از این وجوه باشه و بنابراین اجماع مدرکی هم نمیتونه برای ما حجت باشه. و اون سخنی که گاهی عرض کردیم طبعا لبعض اساتید نادام از الله که اینجور نیست که همه جا اجماع مدرکی مناقشه داشته باشه، ممکنه اجماع مدرکی باشه ولی صحیح باشه، بشه بهش اعتماد کرد، که گاهی گفتیم میشه همچین اجماعاتی، این در صورتی است که اون اجماع مدرکی مدرک واحد داشته باشه. اگه مدرک واحد داشته باشه اونجا میشه گفت آقا من از صدر الالخط از این مسئله این مدرک واحد این مطلب رو فهمیدن، ما حالا مناقشه کنیم. به حسب حساب احتمالات این خیلی مستبعد میشه. پس من یه روایتی در مقام هست که محتمل این مدرک مجمعین باشه. حالا ما میگیم این روزه باید ظهور در این مطلب نداره، مناقشه میکنیم، میگیم پس اجماع به درد نمیخوره، این روایت باید مرجع ما باشه، این روایت هم که ما در ظهورش مناقشه داریم پس نمیشود نه به اجماع اعتماد کرد نه به این خبر خلاف او فتوا بدیم. اونجا ممکنه همین بگیم که نه، اگر من از صدر الالخط فهمیدیم به این روایت استناد دارن میکنن، این نشون میده که ما خودمون رو باید تخطیه بکنیم، اطمینان پیدا میکنیم که خودمون رو باید تخطیه کنیم. اما اگه در یک جای وجوه متعدده بود، همگان متمرکز بر یک خبر نبودن، بر یک دلیل نبودن، ادعی ممکنه اگه علما رو مثلا 100 نفر حساب بکنیم، یک چهارمشون 25 تاشون به مثلا فلان دلیل که ما مناقشه داریم، خب 25 تا عالم یه دلیل اشتباه بکنن چیز بعیدی نیست. اون 25 تای دیگه در یه دلیل دیگه به یه دلیل دیگه تمسک کرده، خب اونجا مشکلی نداره. خب 25 تا در اون دلیل اشتباه کرده باشه. اگه ادله متعدده و متوفره در مقام بود، اینجا مدرکیت حتما موجب اشکال میشه و نمیشه اعتماد کرد، چون دیگه حجیت اجماع به خاطر این است که کاشف از قول معصومه. به خاطر اینجا، خب در اینجا ما کاشفی وجود نداره، احتمال بدیم این 25 تا که این مطلب رو گفتن معتمدشون چی بوده؟ سکوب حاجب همون بوده که ما دارش مناقشه کرد. اون 25 تای دیگه که با اونا میشن 50 تا، اون 25 تای دیگه چرا گفتن این حرفو؟ ممکنه به اون باز ادله‌ای که تغییر و فلان و اینا تمسک کردن که ما درش مناقشه کردیم. اون 25 تای دیگه که با اونا میشن 75 تا چرا این فتوا دادن؟ ممکنه به ان ادله‌ای که الان خواهیم بعدن گفت یا مثلا دلیل تأسی اینا تمسک کردن. خب ما که در ادله تأسی هم مناقشه کردیم. اون 25 تای دیگه که با اونا میشن 100 تا، همه فقها میشن، اونا هم به چی تمسک کردن؟ باز به یک ادله که بعد خواهیم گفت که در اون مناقشه داریم ما مناقشه کردیم. پس اینجور نیست که بگیم بابا یه مدرک 100 نفر دارن اینجور میفهمن تو خلاف اونا رو داری میفهمی. نه، این 100 نفر 25 تاش از اونجا فهمیدن، اونا شاید در بقیه مناقشه اهداف داشتن، اون 25 تا دیگه اونجا شاید در بقیه اصلا مناقشه داشتن. پس بنابراین جایی که توفر ادله هست و محتمل است که اینها مستند همین امور بوده، در اینجا قول معصوم ثابت نمیشه، محصلش حجت نیست، فضلن از چی؟ فضلن از منقولش، چون منقولش هم میاد میگه چی؟ خب حالا ما خودمون وجدانن اتفاق این فقها رو به دست نیاوردیم، ناقل داره میگه این ستا فتواشون همینه. خیلی خوب، این ستا فتواشون همینه، باز ملازمه وقتی بین این مخبران به و اون واقع که فرمایش امام باشه وجود داره که ادله متوفره در مقام نباشه. چون ما اجماع منقول که میگیم حجته، از باب این است که بین اون مخبران به و فرمایش امام ملازم است. وقتی نقل لازم رو ثابت کرد ملزوم ثابت میشه، یا ملزوم رو ثابت کرد لازم ثابت میشه. برای اینه دیگه دلیل حجیت اجماع منقول اینه. در این موارد ولو ناقل داره میگه همه فقها گفتن، خیلی خوب، بالاتر از این نیستش که ما همه فقها رو خودمون رفتیم تحصیل کردیم فهمیدیم. اگه خودمون تحصیل میکردیم ملازمه نداشت در جایی که توفر ادله هست، فکیف به جایی که منقوله و او داره نقل میکنه. بله آقا، قبول نکردیم، گفتیم مانع میشه از تصدیق این اجماع. لا لا، هیچ این حرف نیست. ببینید عرض کرده اونجا ها میگفتیم فرمایش شیخ سوسی احتمال ایجاد میکنه، نه اینکه میگیم اینجوریه. فرمایش شیخ توسی قد دارید خلاف واقعه؟ نه احسن، پس احتمال ایجاد میکنه. وقتی احتمال ایجاد کرد، شما باید اون قرینه محتمله را چکار کنید؟ ضبط بکنید، دفع بکنید به اصالت و عدم القرینه. حرف اون بزرگان اینه که در همچین مواردی که یک امر معتنابهی وجود داره، احتمال قرینیت اینچنینی وجود داره، اصالت و عدم القرینه جاری نمیشه. نه اینکه اون قرینه رو میدانیم هست، ثابت هست، قبول میکنیم، نه، کلام شیخ طوسی ایجاد احتمال در نفس ما میکنه، چون یقین نداریم که خلاف داره میگه، که ایجاد احتمال میکنه، اونم احتمالا معتدن به. چرا؟ چون در یه اصلی داره زندگی میکنه و یه آدمی است که مطلع به فقه هست، به مذاق فقهای عامه و خاصه از خلافش نشون میده، کتاباش نشون میده، آدم مطلعی است. پس ایشون داره میگه شیوخ الامامیه، ما که ایجاد احتمال در نفس ما میکنه. وقتی ایجاد احتمال شد، جلوی اصالت و عدم القرینه رو میگیره. اونجا اینجوری میگه، پس اعتماد نکنیم من که حرفو قبول کنیم، گفتیم احتمال ایجاد میکنه. اینجا هم میگیم چی؟ میگیم بعد از این که شیخ طوسی همچی فرمایشو فرموده، چطور میتونیم از مقدس اردبیلی بپذیریم که ایشون میفرماد اجماع فقها من الخلف الی السلف اینه؟ فرمایش شیخ طوسی که با این مخالفت داره میکنه. اگه اون فرمایش درست باشه اجماع محقق نمیشه. پس بنابراین احتمالی که فرمایش شیخ طوسی در نفس ما ایجاد میکنه مانع میشود از اینکه فرمایش محقق اردبیلی رو بپذیریم، صغراش رو قبول کنیم. خب گاهی میتونیم بگیم مضر نیست، بنابراین اینم خلاف مشهوره، این خلاف مشهوره. اما عرض کردیم قبلا یه وقتی در بعض کلمات، یعنی اون واقعی که ما خدمت آیت الله زنجانی مشرف میشدیم و تلمذ میکردیم، ایشون دلیلشو نفر بودن، فهمیدن اینجوری نیستش که میگن اجماع مدرکی مطلقا اشکال داره. ایشون تو بعض اینجوری میگفت، این اینجوری نیستش. ما حالا یه بچی برای خودمون درست کردیم که ایشون چرا این حرفو میزنه. ولی بعدن در بعض نوشته ها از همین تغییراتی که چاپ شده یک وجهی دیدم. اون وجه اینه که حالا یا وجهی که ایشون فرمودن یا ما درست کردیم برای اون فرمایش ایشون، این است که اگر مدرک واحدی وجود داشته باشه و بدون مستند تمام این مجمعین همین است. اینجا چون اینا امور عقلیه نیست، مثل براهین فلسفی و اون عقل نیست که ممکنه 100 تا متفکر همه اشتباه کرده باشه، یه امور اینجوری نیست، مثل امور حیوی نیستش که غیبوبت از ذهن داره با یه استدلالاتی حالا اومدن یه حرفایی زدن در هیئت بعد معلوم شد که این اشتباهه. اونجاها میشه. اما فهم یه روایت، معنای یه روایت چیه؟ صد تا فقیه من از سلف الی الخلف، به خصوص اونایی که قدما هستن، اثارشون به اثار ائمه علیهم السلام نزدیکه، همه اونا و بعدیا و بعدیا و بعدیا همه میگن معنای این روایت اینه. و اینا ازش میفهمن. ما بگیم نه، مثلا من ادرک رکعتم من الوقت فقط ادرک الوقت، همه ازش فهمیدن این روایت در مورد ظاهرا نماز صبحه که من ادرک رکعتم من الوقت، یعنی از وقت صبح. خب حالا شما میاد در ظهر هم همینو میگید، در عصر هم همینو میگید، در عشاء هم همینو میگید، اینا هم همینو میگید، همه اینا استفاده کرد، تو میگید من ادرک من اینا همین. اینجا جایی نیست که آدم خودشو بگه عرفا نه این معلوم میشه من دارم اشتباه میکنم. دلالی باشد، بله، همون در دلالت اتفاقا، بله، همون سندی که خیلی روشنه، سندیش که خیلی روشنه، همه دارن عمل میکنن، معلوم میشه اینا یا قرینه بوده یا اینا ثقات هستن. اما دلالیش هم همین جوره، اونجا میشه گفت. نه، اطمینان پیدا میکنیم، ما خطا میکنیم، درک اونها درسته، درک اونها اینجا میگیم درسته، اونجا پس به اجماع میشه اعتماد کرد، به این اجماع میشه اعتماد کرد که این درک درسته، این اون چی که اونها ادعا میکنن درسته. چرا؟ چون همگان اتفاقشون بر این یک مطلبی که مطلب دقیق فلسفی اونچنانی نیست، به حسب حساب احتمالات، احتمال اینکه همه این فقها من از صدر الی الخط اشتباه کرده باشن در حد صفره، پس بنابراین اطمینان ایجاد میشه. اما خب اون برای اونم یه بیانه، اینم که نزدیک باشه به خاطر همینه که بس نزد به اثارشون به اثار ائمه نزدیکه، کلمات اونا رو بهتر از کسایی میفهمن که در آینده اومدن، اونا بهتر میفهمن. حالا اونم یه بیانیه، اینم یه بیانیه که اتفاق اینا به حسب حساب احتمالات اون که ما درست کرده بودیم، چون اون موقع ایشون اینجوری نمیفرمودن، همین میفرمودن که نمیشه گفت، ما برای خودمون یه وجهی برای کلام ایشون درست کردیم. درست
اینکه معلوم خواهد جواب برای این قول جهر یه هفتش تا فقیه ذکر بکنه، این دلیل نمیشه که ادعای
اینا که بعد از شیخ طوسی هست. خب اینا بعد از شیخ طوسی هست. به خدمت شما عرض شد که پس اون میگه شیوخ الامامیه زمان قبل خودش نظر داره، اونا بعد از شد. نه میگه دلیل میخوایم، دلیل عقلی و شرعی میخوایم، دلیل شرعی چی؟ اجماع. خب شرعی این دلیل شرعیش کو؟ همین اجماعه. من تا اینجا این نکته که حالا میخوام عرض کنم دیگه کفایت مذاکرات باشه، یه خود جلو بریم انشاءالله. عرض بکنم به این که کلام محقق اردبیلی یک مناقشت و مایی در ظاهرش هست و باید توجیه کنیم. ایشون فرمود چی؟ فرمود لا یجوز الایلام الا به دلیل شرعی. چرا؟ لقبهی عقلن و شرع. اگه ایلام عقلن قبیهه چطور دلیل شرعی میتونه تجویزش کنه؟ مگه شارع میتونه تجویز کنه و ترخیص بده به امر قبیه؟ لقبهی عقلن و شرعن. خب شرعنشو میشه بود، یعنی قبیهن حرام شرعن، دلیل مخصص بخواد اون قابل توجیهه. اما اگه قبیه عقلیه چطور دلیل شرعی میاد قبیه عقلی رو تجویز میکنه؟ پس باید توجیه کنه. بگیم که اینشون میگه قبهش عقلیست، عقلن قبیهه، یعنی قبه معلق داره، یعنی اگر شارع اجازه نده مولا اجازه نده قبیهه. مثل این که بگیم کذب قبیه هست عقلن اما معلقه، به این که مصلحت بالاتری نباشه، همون موارد استثناء نباشه. ایشون که میگه قبیهه یعنی فی نفسه، اگه مولا اگه شارع اجازه نده ایلام به دیگری قبیهه. اگه شارع که مالک الملوکه و همه ی انسان ها مال اونم بگه بله اینجا اون دیگه قب نداره، اون مالک اجازه داره و یه جهتی اجازه داره. مثل چی؟ مثل اینکه خود انسان به پزشک اجازه میده میگه جراحی کن، او بدون اجازه این بخواد این کار رو بکنه او ممکنه اشکال داشته. حالا در بعض فروزش، نه همه فروزش اونجا. خب پس بنابراین به خدمت شما عرض شد که این کلام ایشون هم باید اینجوری توجیه بکنیم. این دلیل دوم از ادله باقیه باقی مانده که اجماع بله؟ یعنی حرام. میگه ذاتن، یعنی لولا ادله اینجوریه باید دلیل بر تخصیص پیدا بکنیم. پس اگه دلیل بر تخصیص پیدا نکردیم که ایشون میگه ما دلیل پیدا نکردیم، روایات دلالت نمیکنه، پس نمیتونه مخصص باشه. اگه اجماعی در کار باشه قبول. بنابراین ایشون هم فهم ایشون مطابق اون چیزیست که تا حالا مشق کردیم، یعنی ایشون هم به ادله مراجعه فرموده، به ادله لفظیه مراجعه فرموده، کتابن و سنتن میگه دلیل نداره، ولی دلیل بر حرمت ایلام داریم، هم عقلن هم شرعن. اگه شما مخصصی برای این پیدا میکنید دست ازش بردار، نبود باید دیگه حرام است، حق این کارو نداری، فقط لفظی باید امر و نهی بکنی یا به چهره و امثال اونا. بله بله حاکم الان در نظر چیز این بحثایی که داریم میکنیم مال عموم ناسه، درست؟ مال عموم ناسه. اون که حاکم چه وظایفی داره، چه کارهایی میتونه بکنه، اون فصل آخران باید وظایف حاکم و اختیارات حاکم و امثال زنا در اونجا بحث بشه و اونجا گفته بشه. دلیل سوم از ادله باقی مانده برای حاکم برای جوازش حاکم هم جوازش دلیل میخواد. دلیل بعد به خدمت شما عرض شد که این مطلبی است که در ضرب منتهی به جرح و کسر و یا در قتل گفته شده بود. فقها در اونجا فرمودن ولی در ما نحنفی در بحث ما نفرمودن. ما میخوایم از اونجا اقتباس کنیم و بگیم همون دلیلی که اونجا بهش تمسک میکردن در بحث ما هم میاد. و اون اینه که فرموده بودن در اونجا اگر ضرب منتهی به جرح و کسر و امثال اینا جایز نباشه، لکثر الفساد لامن الناس، مردم میگه خب چیزی نمیشه، ما هر کاری بکنیم بنا نیست که کسی نمیتونه مؤاخذه ما بکنه. میگن نکن، خب بکن، هزار بار بکن، چه مسئله ای؟ پس نصیحت میکنن، تخفیف میکنن، خب بکن، خودشون خسته میشه، ما چیکار به اونا داریم؟ به ما چه ضرری وارد نمیشه. اونجا استدلال کردن، گفتن اگر بنا باشه که ضرب و جرح و یا ضرب منتج به دیه و امثال ذلک ممنوع باشه شرعا، شارع ترخیص نداده باشه راجع به اینا، این موجب امنیت اسات میشه و مفسدین میشه. امنیت اسات و مفسدین باعث رواج فساد در جامعه میشه و این خدای متعال فساد رو دوست نداره. ان الله لا یحب المفسدین و لا یحب الفساد، این رو دوست نداره. پس از این که منع او منجر به فساد می شود، کشف می کنیم که اون ممنوع نیست. وقتی ممنوع نبود، خب نقیض ممنوعیت چیه؟ جواز ترخیصه، بلکه می تونیم بگیم واجبه، برای خاطر این که مطلق نفس جواز هم باز اینجوری نیست که باعث بشه که فساد از جامعه رخت ببنده. خب جواز خیلی از تن نمیدن، جای ظلم رو ترک میکنه، از شعاره باید ایجاب کرده باشه تا اینکه فساد مرتفع بشه. حالا در مانند که اینجا به طریق اولا میگه بابا اگه دیگه حتی در این حد هم جای اجازه نمیده که یک ضرب مولمی که به حد دیام نمیرسه، این مقدارم دیگه، حالا باز اگه این مقدار رو بگه یه مقدار ناامنی ایجاد میشه، میگن بابا اقلا در ملع انجام ندن، جلو دیگران انجام ندن، درست؟ پس بنابراین اینجا اولای به این استدلال میشه تا اونجا، تا اون بحث قبلی.
تا هم برعکس تخریف پیلان و ضربه که به کس منجر میشه توی یک عمل بالایی این ممکنه امنیت رو از بین ببرن، اما اما یه چیز ضعیفی که باز بارد ضعیفه، اگر هم من بکنه از جوازش امنیت چیزی ایجاز میشه.
بابا حرف اینه،
برعکس از
نه، حرف اینه که اونی که ضربی که به کسر و جر به انجامات که ممنوع کرده، اگه بیاد این حدش هم ممنوع بکنه، میگه آقا مثل معلم های کلاس ها اینجوری میگن، آموزگار ها اینجوری میگن، میگن خیلی خوب حالا فلک و فلان و اینایی که قبلا بوده و اینا که حالا اینا رو ممنوع کردید، اما دیگه حتی اگر یه سیلی زدن هم ممنوع کنیم، بچه مشقشو نمی‌نویسه، تو کلاس حرف میزنه، حرف درس رو گوش نمی‌کنه، حالا این مقدارش که باید باشه، اگه از اینم دیگه احساس امنیت بکنن دیگه کلاس در خودشون میزنه، درست؟ اون کارا که جایز نیست، خیلی خوب ما قبول میکنیم، اما دیگه حتی بیا اینم ممنوع بکنی، اینا دیگه به طور کامل احساس امنیت میکنه. حالا حرف اینجا همینه، میگه بابا خیلی خوب، حالا گفتید نمیشه کور کرد او رو، درست، قبول، نمیشه شکست پاشو دستشو شکست، قبول، نمیشه جرح کذایی بهش وارد کرد، قبول، نمیشه نمیدونم چی ریخت به صورتش که کذا بشه، اینا قبول. حالا دیگه این حدش هم نه، خب اینا که دیگه احساس امنیت کامل میکنن. پس بنابراین اگر ضرب و ایلام و فرق و اینها در این حد هم دیگه شعار بیاد جلوش بگیره، دیگه اونا اسات مفسدین کاملا احساس امنیت میکنن. وقتی کاملا احساس امنیت کردن، جامعه پر از فساد میشه. خودشون، حالا جامعه هم کار نداریم، تک تک افراد خودشون قوتور در فساد میشن، به اهداف خلقت نمیرسن، بیچاره میشن، هم جمع رو خراب میکنن، هم خودشون خراب میشن. پس باید گفت که شارع اینو دیگه اجازه داده، مثل اینکه بگیم آقا شارع حتما به معلم‌ها قطعا در این حد اجازه داده، به پدر اجازه داده، واقعا روایات هم هست دیگه، هم به معلم اجازه داده شده، هم به پدر اجازه داده شده در حدی که تربیته، ولی ای پدر حتی بگم نه آقا تو حق نداری، ولی چرا؟ پدر میتونه برای تعدی تا یه حدودی که البته باید امام علیه السلام یکی از گفت اینقدر که شما میگید درد میخوریشون ناراحت شدن به حسب اون روایت. دیدی گفت میخواد چیکار بکنه؟ بله برای یه مقداری درست، چون یه مقدار بالاخره یه سیلی که میزنه اگه اونجا محکم هم نباشه یه تحقیری هم توشه، اون دلش نمیخواد تحقیر بشه. خود اون تحقیری که از این نائل میشه به او، خود اون بازدارندگی داره. پس بنابراین حرف اینجا اینه که اگر شارع آمرین به معروف و ناهین عن المنکر را اجازه ندهد در این حد، در صورت که حرفشون اثر نکرد، اون مراتب رو مراعات کردن که حالا بعدن اونا ادله مراتب میاد، بگه دیگه نه این مقدارم شما نمیتونید، این باعث این جهت بشه. این جهت گفتیم اینجا اولا به اونه که این اولای از بوده.
فساد
عظیمه هم در بعد فساد عظیمه مثل اون که در نرمه، اون که اصلا خیلی خراب بود، همش اورژانس ها باید بیان. بله فرمایید، اجازه بدید ایشون جلوتر بفرمایید. یه ذره بلندتر بفرمایید. من عرض کردیم حرفی که اونجا دادن ما اقتباس میکنیم، نه حرف اونجا داریم اینجا میاریم، میگیم اقتباس میکنیم، یعنی از اون فرمایش جرقه‌ای به ذهن ما میزنه که اینجا هم اینجوری بگیم. اقتباس است نه فرمایش اونجا. بله این اصل این فرمایش که ما داریم از اون اقتباس میکنیم، فرمایش مقدس اردبیلی بود در جلد 7 صفحه 543. ایشون این دلیل رو اقامه کرده برای مذهب سید مرتضی، که سید مرتضی فرمود حسب نه فرمود جرح و کسر و اینا هم جایزه برای آهاد ناس، نه فقط برای حکم، برای آهاد ناس جایزه. ایشون اونجا این استدلال رو برای سید مرتضی اقامه کرد، البته جواب داده، میگه میشه فرمایش ایشون رو اینجوری توجیه کرد که لاعلا نظر ایشون این باشه. حالا عرض ما اینه که همون فرمایشی که ایشون در اونجا فرموده نقتبس من برای اینجا به این بیان که اینجوری میگیم لزوم و کثرت الناس، کثرت الفساد لامن الناس حتی من از ضرب و نحوه، من از ضرب و نحوهی که موجب اونو نشه، توی امنیت کامل دارن. مثل بچه های کلاسی که میگن ممنوع شده استاد هیچ کار با ما نمیتونه داشته باشه، درست، حتی یه سیلی هم نمیتونه بزنه، حتی از کلاس هم نمیتونه ما رو بیرون بکنه. شما نمیدونم دیدید یا این بعضی، من این کلیپ هایی رو دیدم که مال بعضی کشورها هست، بچه ها تو کلاس پاهاشون رو میز گذاشتن، اون همینطور اینطوری دراز کرده میشته اونجا، چرا اونجا ممنوع شده استاد، اونم داره درسشو میده، هیچ کارم نمیتونه بکنه، چون اون اهمیت کامل دارن دیگه. میگه آقا تو هیچ حقی نداری، تو فقط بیا اینجا حرفتو بزن. این که نمیشه با بچه ها. خب این به خدمت شما عرض شد که استدلال خب حالا این جواب، جواب این است که اگر شارع مطلقا در این امور بسته بود، مطلقا یعنی این وظیفه رو به عهده خاصم نگرفته بود، این بله، مثل این که اصلا مثلا شارع بگه اصلا در قضاوت بسته، هیچ کس حق قضاوت نداره، اگه این بود خب بله دعوه ها به خون ریزی ها و چی و چی و چی منجر میشه. اما اگه شارع اومد یه دستگاه قضا درست کرد گفت چی بدونید خودتون حق قضاوت ندارید، اینجا هم اگه شارع امر به معروف و نهی از منکر رو به عهده عده ای گذاشت، ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون، ولتکن منکم امه که گفتیم در این وقتی که این آیه شریفه رو بحث میکردیم در ادله وجوب امر به معروف، گفتیم از این آیه چی استفاده میشه؟ وجوب امر به معروف برای کل ناس از این آیه استفاده نمیشه، این آیه میگه ولتکن منکم امه، یعنی شما یه سلسله امر به معروف مثلا درست کنید که اینا کارشون این باشه. خب پس بنابراین شارع میگه شما پس راه برای اینکه فساد رو جلوشو بگیره یا اندک کنه یا نگذره فساد طغیان کنه، فراگیر بشه، عمیق بشه، یا راهی رو تعبیه کرده، دستگاه قضا گذاشته، ستاد امر معروف نهی از منکر فرمونه تشکیل بدید. یک دو، اگر واقعا همون امر به معروف و نهی از منکر مرتبه اولا و ثانیه واقعا عمل بشه، یعنی واقعا افرادی که گناه میکنن اینا رو ترش کنن، قطع ارتباط کنن، چه بکنن، این مرتبه اولا. نشد بگن این میگه، اون میگه، اون میگه، اون میگه، اصلا خودشو در چیز میبینه دیگه. یعنی اینا ابزارید که شاره این ابزار رو قرار داده که اگه عمل بشه همینا کفایت میکنه برای اون، برای اون اثرگذاری و اینکه احتیاجی نباشه به اینکه بیاد بگه زر. ما زر رو نباید منهای از اون امور محاسبه بکنیم، نه در جایی که شاره اون ابزار رو قرار داده، واجب کرده، اون ابزار رو هم واجب کرده. اگر اینا میبینیم که در جامعه هست، این عیب از مسلمانی ماست نه از اسلامه. اسلام که همه قواعد و ضوابط رو درست کرده، قانون رو کما هو حقه جعل کرده، ابلاغ کرده. پس بنابراین از این راه هم ما نمیتوانیم. دلیل بعدی که حالا انشاءالله باشه برای سلام.